الله الرحمن الرحيم. همونطور که در جلسه قبل عرض شد، در بخش علم و تعلیم و تعلم گفتیم فصولی داره و ما به فصل انواع علوم و تعلم علوم در بحث‌های پیشین پرداخته ایم و وارد اون فصل میشیم که در مورد تعلیم و معلم و احکام تعلیم و احکام تعلیم و معلم و اوصاف و ویژگی های معلمه، اون چه که از احکام فقهی میتواند به این قلمرو و محدوده ارتباط پیدا بکنه. در تعریف و مفهوم تعلیم بحث کردیم و تقسیماتی هم برای اون ذکر کردیم که در جلسه قبل عرض شد. اولین بحثی که در واقع ما اینجا بایستی واردش بشیم و بهش بپردازیم اینه که احکام خود تعلیمه، این که تعلیم چه حکمی به لحاظ شرعی داره و طبعا در اینجا تعلیم چی اینجا مهمه، یعنی در واقع متعلق تعلیم در تعیین حکم تعلیم اهمیت داره. این که اصولا افراد یک وظیفه تعلیمی بر دوششون هست به صورت واجب عینی، واجب کفایی، این یک سوال اولی است که در اینجا مطرحه. طبعا پاسخ به این سوال مبتنی است بر این که ما یک نگاهی به مباحث گذشته در باب تعلم داشته باشیم و انواع و احکام تعلم و بعد برگردیم ببینیم از نظر فقهی در اینجا تعلیم چه حکمی داره با اون انواع و اقسامی که داره، تعلیم علوم دینی، تعلیم غیر علوم دینی و یا تعلیم آداب اخلاق و امثال اینها، انواع و اقسامی داره که بعد بهش بپردازیم. در اینجا ما اونچه که امشب بهش خواهیم پرداخت انشاءالله یک مروری است بر تعلم و حکم تعلم به صورت اصولی و علل قاعده در اسلام و فقه، بدون اینکه بخوایم بحث تفصیلی بکنیم. اون چه که سابق در جلسات در 20 گانه بحث کردیم راجع به تعلم یا بیشتر 30-40 جلسه بحث کردیم، حاصل و چکیده این مباحث رو میخوام اینجا عرض بکنم چون بنیادی است برای مباحث دیگه. برای همین بحث احکام تعلیم که میخوایم اینجا مورد بحث قرار بدیم و ببینیم که تعلم علوم اسلامی و غیر اسلامی، انواع علوم چه ویژگی و احکامی داره تا برسیم ببینیم تعلیمی. یکی این بحثه که امشب بیشتر به این خواهیم پرداخت. اگر مجال و فرصتی هم بود به بحث مقدمیت تعلیم برای این تعلم میپردازیم و اینکه آیا این مقدمیت وجهی دارد یا نه، و اگر داره اون وقت این مقدمیت چگونه میتونه حکم شرعی برای تعلیم بسازه. همونطور که باز در جلسه‌های قبل به اجمال بهش اشاره کردم، گفتم که ما عرض شد که در مباحث تعلم و احکام تعلم علوم در اونجا در دو مقام بحث کردیم. یکی تعلم علوم از یک زاویه و منظر کلان و کلی، و یکی هم موارد خاص تعلم علوم بود. اون موارد خاص رو من اینجا نمیخوام الان گزارشی ازش بدم که مثلا راجع به سر، شعبده، نجوم اینها، اما با قطع در این اون مقام دوم بحث رو که موارد خاصه بوده و جزئی بوده، اون رو اینجا خیلی ضرورتی نداره الان راجبش گزارشی بدیم. اولین چیزی که میخوام اینجا گزارش بدیم همون احکام تعلم علوم از یک زاویه و دید کلی. اونی که ما در اونجا به استناد روایات و آیات و مباحث فراوانی بهش رسیده بودیم، چند اصل و حکم شرعی یا قاعده و حکم فقهی بوده که اونجا آوردیم. یکی این بوده، این احکام عامه تعلم علوم به این شکل بوده. چند قاعده عمومی ما در اونجا بهش اشاره کرده بودیم. یکی این قاعده است که تعلم علوم مرتبط مرتبط به وظائف و تکالیف وظائف مکلف تعلم علوم دینی مرتبط با وظائف عرشبت که مکلف که در واقع به همون اندازه ضرورت این که میگیم مرتبط با تکالیفه به همون اندازه ضرورت، یعنی اونی که درش مورد ابتلا و نیاز اوست برای اینکه خودش رو بر شریعت منطبق بکنه. علل قاعده یک مؤمن و مسلم موظفه که زندگی یعنی تفکر و اندیشه خودش و منش خود و شخصیت و رفتار خودش رو منطبق بر دین بکنه. خب طبعا اون چه که حداقل و نصابی که برای منطبق سازی خود با شریعت لازمه، به معنای عام شریعت، چه اعتقادیات، چه اخلاقیات، چه احکام و بحثای مربوط و رفتار، این عرض شود که برای وصول به اون تعلم این علوم به قدر ضرورت این واجبه. این تعلم علوم گفتیم واجبه، عرض شود که عینی، واجب عینی و عینی عقلی، عرض شود که تحییری است، که هر یک از این قیود راجبش بحث های خیلی فراوانی کردیم و عرض شود که فقط من اشاره به همین اندازه بکنم. خب میگیم واجب عینی است، البته باید بگیم واجب عقلی عینی تحییری است. عقلی است یعنی اینجا جایی نیست که شرع بگه واجبه، این وجوب اگر شرع هم گفته است واجبه میشه ارشادی. وقتی میگه طلب العلم فریضتون، ما راجع به این طلب العلم فریضتون چند بحث اونجا انجام دادیم و باعث خیلی مفصلی راجع به دلالت این طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه که 3-4 احتمال دادیم، قرائن و شواهد رو اقامه کردیم و نهایتاً هم از شبت که گفته ایم که این وجوب ارشادی است، طلب العلم فریضتون وجوب ارشادی است و مربوط به همین قدر ضروری از احکام و مسائل ارشاد که مورد نیاز مکلفه. روایاتی که در باب ترغیب به طلب علم کرده بود و همینطور آیات را به چند طایفه، 7-8 طایفه تقسیم کردیم، یک طایفش اینا بود که اینا رو ما در مجموع از میان چند احتمال حمل کردیم. روایات طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه حمل کردیم، بر مطلق نگرفتیم، میگیم رو کار به علوم غیر شرعی نداره، مربوط به علوم دینی و شرعی است. اون هم در محدوده از شبت اون چه که ضرورت داره برای منطبق سازی خود شخص بر شریعت. این دلالتی که ما در نهایتاً بهش رسیدیم اونجا، اینا خیلی حالا بحث های طولانی و پیچیده داشت که در نوارها و بحث ها زبطه. این ولذا عقلیه، می گفتیم در شرع اگر وجوبی به تعبیری آمده این میشه ارشاد، تعبیرهایی که در شرع آمده ارشاده. ملاک ارشادیت هم دو چیزه، یادتون هست گفتیم دیگه ملاک ارشادیت چیه؟ یعنی نه این ملاک نیست، یه بار دیگه هم اشاره کردم، این از نکات مهمه که باید توجه بشه که ملاک ارشادی گرفتن یک دلیل، ملاک ارشادی گرفتن یک دلیل چیز خاصی است. چون من یه بار گفتم و معلوم میشه که خب دقت کامل بهش نشده، تکرار میکنم. ببینید همونطور که قبلا اشاره کردم، ما اوامر یا نواهی شرعی یا مولوی است یا ارشادی. فرق مولوی و ارشادی هم در اینه که اگر مولوی باشه داره پایه‌ای رو تأسیس میکنه که منشأ یعنی جعل عقاب و ثواب میکنه برای اون. مولویت این اینه که براش عقاب و ثواب مستقلی قرار میده، دقت کردید، از موضع شرعی داره برای اون جعل ثواب و عقاب میکنه. ارشادی که باشه نه، اون خودش هیچ بار جدیدی اضافه نمیکنه، همون چه که عقل میفهمه اینم داره به همون اشاره میکنه. خود عقل در واقع داور این هست که عقاب داره نداره و امثال اینها. این احکام در واقع ما مولوی داریم و ارشادی. البته این بحث مولوی و ارشادی از بحث‌های خیلی مهمه که تو این بحث‌های جدید اونها خیلی اینجا مغالطه میشه یا سوء فهم در این موارد وجود داره. متأسفانه در علم اصول ما هم گرچه اینا مورد توجه دقیق نسبتاً بوده، اما به تفصیل و با دقت این بحث‌ها تفکیک نشده در اصول. همینجور در تضاعیف کلمات گاهی یک نقلی به این بحث هم میزنن. قبلا هم گفتم که یکی از من یه بحثی رو داشتم در یه جایی، یعنی نوشته هایی هم دارم راجع به پیشفرض‌های اجتهاد یا علم اصول، اجتهاد و علم اصول. ما این علم اصول و اجتهاد و استنباط متداول امروزمون رفتیم تو حاشیه دیگه، توجه داری دیگه، ما اونو بعد برمیگردیم، قیوده که گفتیم رفتیم تو حاشیه. پیشفرض‌های اجتهاد و علم اصول یه بار دیگه هم عرض کردم، بوده 15 تا ما پایه و اصل و قاعده بنیادین داریم که بعضیش جنبه کلامی داره، بعضیش هم جنبه های فلسفه فقه یا فلسفه اصول داره، که اینا در واقع مبنای این اجتهادی است که ما امروز متداول بین ماست. یکی از اونها، حالا از خیلی چیزهای بنیادی کلامی شروع میشه اون در 15 اصلی که در جای خودش باید بحث بکنیم تا میرسه به یه اصولی مثل همین. یکی از این اصول، یکی از اینها اصالت المولویه است که قبلا هم بهش اشاره کردم. ما اصلا نگاهمون به روایات و آیات و اون چیزی که در اخبار و احادیث آمده بر این قاعده اولی مبتنی، نگاهمون اینه که اصل اینه که امام باقر و امام صادق بر کرسی تشریع نشسته است و سخن میگه. این نگاه ماست. یعنی دقیقاً مثل این که امام را ما اگر بخوایم با مثال عرفی این زمان بگیم مثل نمایندگان مجلسن انگامی که بر کرسی های قرمز تکه زدن، اونجا مقام تشریعه در مجلس بعد از نطق قبل از دستور، البته دیگه مقام تشریعه، یعنی اونی که اونجا گفته میشه، ابلاغ میشه، تصویب میشه، رأی داده میشه به عنوان یک قانون مبنای حقوق اجتماعی که مجازات داره و مبنای مجازات ها اونا میشه دیگه، قانون چیزیست که عملاً برش مجازات مترتب میشه. این وقت ما اصالت المولویه معناش اینه که امام باقر، امام صادق و سایر ائمه در گفتارهاشون اصل اینه که اصلا کل زندگیشون اینطوره، اصل اینه که دارن تعیین تکلیف میکنن، بیان احکام یا معارف میکنن. اون وقت البته در حوزه اون گزاره های توصیفیشون یک بحثیه، اصالت المولویه در اونجا یک معنا میده که حالا کار نداریم، در اونجایی که دستور میدهند بکن و نکن دارن، امر و نهی دارن، این اصل میگه که اینا از موضع بیان احکام الهی و از موضع اینکه احکام ثابت و پایداره دارن سخن میگن. خروج از این اصل قرینه میخواد. البته خیلی از جاها از این اصل خارج شدن، این خروج قرینه میخواد. این اصالت المولویه البته در اقوال، در گفتار ائمه است، اینجا خیلی پاش محکمه. در رفتار ائمه این اصالت المولویه خیلی ضعیفتر میشه و لذا سیره دلالتش بر احکام شرعی خیلی محدودتر میشه، همونطور که در اصول ملاحظه کردید سیره و رفتارها خیلی برده تبیین احکامشون و ابلاغ احکامشون ضعیف‌تر میشه. البته سیرم با یه چیزهای ویژه خودش داره که در جای خودش باید دست بشه و قبلا هم عرض کردم که متاسفانه در باب سیره اصول ما کم کار کرده، گرچه مرحوم شهید سعد یه مقدار تو این حلقات و دروسشون رو قشنگ‌تر بحث سیره رو باز کردن، ولی هنوزم خیلی سیره بحث کم شده. 6-7 سال قبل که جلسه با دوستان اینجا داشتیم، گروه قبل از شما 7-8 تا نواره که من متدولوژی تربیت اسلامی رو که استنباط تربیت اسلامی یه قسمتی از مباحث اندکی اونجا مطرح کردم، تو 7-8 جلسه است، 3-4 نوارش مربوط به سیره و بردش در برداشت‌های تربیتی اون هاست، یه مقداری هم بعضی از اونها در اون مقدمه تربیت فرزند آمده. در حال حالا اون بحث سیره یه مقدار این ضعیف‌تری اصالت المولویه، در گفتار این قوی است. این یکی از اصول، کما این که در احکام اصل وقتی که حکم ذکر میکنه اصلش اینه که یه حکم مولوی است، اصل اینه که اصالت الالهیه است فی الاحکام در مقابل احکام ولایی. اگر تردید داریم که این حکم، امام صادق از موضع حکم حکومتی و ولایی داره میگه یه حکم الهی است، اصل اینه که الهی است. اگر شک بکنیم که حکم به عنوان اولی است یا ثانوی است، باز اصل اینه که اولی است. اصالت الالهیه در احکام، اصالت الشواد که اولیه، یعنی که این حکم به عنوان اولی داره ذکر میشه. و اصول دیگه هم داریم. این سه تا اصل خیلی بنیاد این استنباطات ماست. یعنی وقتی شما میرید سراغ روایت آیه، میبینید احکامی برای قاضی ذکر کرده، احکامی نمیدونم برای معامله ذکر کرده، اصل اینه که این حکم مولوی است، اصل اینه که حکم الهی است نه حکم حکومتی و ولایی، اصل اینه که این حکم به عنوان اولی است نه به عناوین ثانویه. این سه تا اصله که مبنای اجتهاد، یعنی همه درس‌های خارج، استنباطات، اجتهادات روی اصوله، که اصول البته خیلی جای کار داره. بله کله کتاب نیست، جایی من بحث کردم یا درسام گفتم، خودم یاد داشتایی دارم، منم دیگه الان قاعده آدم کم حوصله‌ای هم که کمتر حوصله دارم بشینم و جمع جورش کنم. اونا 15 تا هست، بخشش توی بعضی جلسات اینجا گفتم، قسمتش گاهی برای دوستان اونجا در پژوهشگاه عرض کردم، گاهی هم تو درسام هر کدوم به مناسبتی بحث کردم راجبش. به این شک جایی بحث نشده و خیلی هم ضرورت داره. البته 15 تا است فکر می‌کنم. حالا این دو سه تاش مهمه. حکومتی و ولایی منظورمونه. نه نه، حکم ثانوی غیر از اونه. حالا این تقسیمات خودش خیلی حرف داره. این مقابل حکم ولایی است. این مقابل عناوین ثانوی است. عناوین ثانویه با احکام ولایی تفاوت‌هایی دارن. ببینید این اصل اینه، وقتی که روایت شما می‌بینید حمله بر اینا بکنید. مولوی الهی یعنی شرعی الهی اولی. نه ارشادی، ارشاد به حکم عقلی یا حکم عقلایی، نه حکم ولایی و نه حکم ثانوی. اگر مثلا بخواید روایات، در روایاتی تحلیل خمس داریم که امام جواد فرمودن من خمس رو بر شما حلال کردم، این روایات ممکنه که حکم الهی باشه، معناش اینه که در زمان مثلا از این زمان به بعد دیگه حکم خدا اینه که خمس لازم نیست داده بشه، که بعضی اینجور برداشت ازش دارن، ولی اصلا همینه. منتها در اینجا قرائنی رو میارن فقهای ما که میگن نه، این حکم ولایی حضرت بوده مال زمان خودش، این حکم بعد نقض میشه، تمام میشه، برداشته میشه. اما اصل اینه که حکم ولایی ارشادی نیست، حکم ولایی و حکومتی نیست و عنوان ثانوی نیست. البته مولویت در مقابل ارشادیت، مولویت معناش تأسیس نیست، خود مولویت اهم از تأسیس، این مولویت اهم از حکم تأسیسی یا امضایی است. اینم از اون غلطهایی است که گاهی رواج داره، میگه چون این حکم قبل از اسلام هم بوده یا در میان عقلا هم هست، اسلام هم آمده همون رو گفته، پس این ارشاد به همونه و داره میگه عقلا اینجوری میگن، من حرف تازه‌ای ندارم. نه اینجوری نیست. حکم مولوی ممکنه تأسیسی باشه، یه حکم جدیدی آورده باشه، مثلا خمس. ممکنه حکمی باشه که قبل بوده، بعضی از احکام حج یا چیزایی که در سنت‌های قبلی هم بوده، یا یه چیزایی که احکام معاملات که در میان عقلا هم رواج داره. بعضی گرایششون اینه، توی بعضی گرایش‌های روشنفکری اینه که مثلا اوفو بالعقود یا امریس عقلا دارن، پس شارع هم اینو داره، همون امضا میکنه، چون امضایی است پس مولوی نیست دیگه، این ارشاده. نه، احکام مولوی خودش ممکنه امضایی باشه، ممکنه تأسیسی باشه. این که شارع چیزی رو در میان عقلا مورد تأیید قرار میده، این معناش نیست که این دیگه مولوی نیست، ارشاده. گاهی مغالطه اینجوری میشه تو این بحث روشنفکری که اینجور مغالطه رواج داره، یعنی به عبارت دیگه معادله تو ذهنشون برقرار میکنن بین امضایی بودن نسبت به یک امر عقلایی با ارشادی بودن، و ارشادی هم که شد میدونه دیگه تابع مرشد و الهیش، ممکنه زمان محدود باشه، موقت باشه، و دیگه خدایی نیست که بگیم عوض نمیشه، چون اون که حلال محمد حلال الى یوم القیامه و حرام و حرام الى یوم القیامه و استمرار و بقای احکام، این در احکام عقلی، این در احکام شرعی و مولوی است. و این معادله که فکر میکنه احکام مولوی یعنی اونایی که تأسیسی، این معادله درست نیست. و احکام امضایی که بخش زیادی از معاملات ما احکام امضاییه، همون است که بین عقلا رواج داره، شارع آمده اون را حکم کرده به عنوان حکم مولوی، این منافاتی نداره.
در بله. درسته. ببینید حالا این بحثی که نه اینا نکته خوبی دارید میفهمید. ببینید من باز میرم جلوتر تو اینجا حالا چون این بحثای ما وقت در واقع بیان رو که تقسیم حکم یا بیان رو تقسیم مولوی و ارشادی میکنیم، مولوی خودش تأسیسی و امضایی داره و اقسام دیگه که جای خودش، ارشادی خودش ان تقسیمات مختلفی داره. یک نوع ارشاد به حکم عقلی است، مثل همون وجوب اطاعت. یک نوع ارشاد داریم به حکمای عقلایی. دقت کردید؟ یه احکامی که عقلایی، نه بنیادهای عقلی ساره. اون وقت این احکام عقلایی هم خودش ارشاد به حکم عقلایی که میشه، یه حکمای عقلاییه از شرط که پایدار و ثابت، یا احکام عقلایی موقت و گذرا. همه انواع ارشادیات داریم. الان مثلا ممکنه کسی بگه که قلت العیال احد الیسارین به حکم ارشادیه که آدم راحت تره، ولی این یه چیزیست که مالی زمانیه. مثلا یا اونجایی که روایت مقابلش، اونجایی که میگه نسل زیاد خوبه، خب این ممکن میگیم ارشاد به یه چیز که آدم های عاقل اون وقت میفهمیدن که یک عشیره وقتی که جمعیت بیشتری داشته باشه در معادله قدرت اینا مهمتر هستن، هم به لحاظ فرد، هم خانواده، هم جامعه، به خاطر تعدد و تکثیر نسل رفاه و آسایش بیشتری داشتن. این ارشاد که شد، ارشاد میشه به یه حکم موقت. اون وقت راحت الان میگیم دیگه بله. همینطوره ارشادی که شما میفرمایید قوی تره اونجاست که ارشاد به یک حکم عقلی باشه یا به یک احکام عقلایی پایدار و اصولی پای. اما ممکنه ارشاد باشه به یه حکم عقلایی موقت که خیلی سریع تمام میشه میره. توجه کردید؟ و به هر حال همین که ارشادی شد دیگه ثواب و عقابی نداره، شرع در اونجا الزامی نداره، مستقل تابع مرشد و الیه. مرشد و الیه گاهی عقلی است که خودش یک الزام داره اونجا، گاهی که نه عقلایی مثلا پایداره که خب بازی هم درجه دیگه داره، گاهی موقته که نه برداشته میشه تمام میشه میره. کما اینکه بعضی از ارشادیات شرع روایات رو حمله بر یک ارشادی میکنه که مال اون زمانه، بعدم تمام میشه میره. اونی که پاره از روشن فکرا در دنیای عرب و در کشور ما اینا تلاش دارن اینه که بگن ما این اصالت مولویه رو یه مقدار بشکنند و به خصوص بگن اون چیزایی که امضایی است دیگه، امضایی یعنی ارشادی. ما میخوام بگیم امضایی ارشادی معادل درست نیست، بلکه امضایی هم خودش یکی از اقسام مولوی است. و ارشاد که چی؟ برای اینکه شارع وفای و عهد یه چیزیست که تو اون اغلا رواج داره، به شارع هم اینجا عنایت داره که میگه همین رو من مبنای حکم خود قرار دادم و شما را در آخرت مؤاخذه میکنم با همین حکم. حالا یه نکته دیگه می جهز بکنم. ارشاد هم که ما میگیم دو اصطلاح داره، یک ارشاد مقابل مولوی است، یک ارشاد به معنای عامه. ارشاد به معنای عام چون احکام شرع تابع مصالح و مفاسده، همیشه این نشونی از یک مصلحت واقعی است که گاهی عقل من میفهمه گاهی نمیفهمه. این ارشاد اگه بگید بله اصلا همه حرفایی که شارع میزنه ارشاده، یعنی ما رو راهنمایی به یه واقعیاتی میکنه. همینطوره دیگه، چون ما دیدگاه عدلیه همه احکام مبتنی بر این مصالح و مفاسده، فلذا همین که شارع داره حکم میگه ارشاد به یه واقعیته. مثلا گاهی این واقعیت عقل ما خودش به تنهایی میفهمه گاهی نمیفهمه. این ارشاد همه احکام ارشادیه، ولی این ارشادی که ما اینجا میگیم مقابل مولوی است ارشاد معنی خاصه. پس ارشادی هم معنای خاص داره، ارشادی معنای خاص مقابل مولوی است. ارشادی به معنای عام یعنی اینکه بیان یک حکم مشیر به یک مصلحت و مفسده است و اون مصلحت و مفسده ممکنه عقل ما الان بفهمه ممکنه نفهمه، ولی فی الواقع داره میگه اون هست. وقتی میگه که بچه رو اینجوری شیر بده یا چون که عقل ما هم نمیفهمه، حکم الهی است، ثواب و عقاب داره، ولی تا قطعا اشاره به یک مصلحت واقعی هم داره چون احکام اون. اما ارشادی که ما اینجا میگیم، میخوام بگیم حکم ارشادی یعنی اون است که خود شارع مستقیم اینجا عقاب و ثواب قرار نداده، شما رو به خاطر اینکه من گفتم مؤاخذه نمیکنه، باب ببینید مرشد و الهی و عقل خود شما اینجا چی میگه. اگر مثل اطاعت و عقاب چون عقل میگه باید اطاعت کرد اطاعت نکنه اشکال داره، منم همون رو قبول دارم. اگر نه یه چیزی چیز که عقاب و ثواب یا عقل درش نمیفهمه میگه خوبه، مثلا شاید هم از خوبی رو همونی که عقل میفهمه تابع مرشد و الهیه. این ارشادی معنی خاص مقابل اونجاست و لذا استحکام ارشادی تابع مرشد و الهی، همونطور که شما اشاره کردید همیشه در یک ساعت نیست، سطوح متفاوتی داره.
ارشادی که من نسبی میشه که ارشادی رو معنی خاص، چون امکان داره یه
دوری عقل بفهمه یا عقل بفهمه، یه دوری بله، یعنی انواعی داره دیگه، بله درجات داره.
بس معیار گفتنداری چیه؟
اینه دیگه، اجازه بدید من وارد نشم به حکم عقل و عقلا چه فرقی داره. خیلی حرف داره تو اصول و جای خودش دیگه. حالا بله حالا برمیگردیم، این میریم اونجا میریم اونجا. این بحثی است که حالا من ارجاعتون میدم به اینکه یعنی مبدا این بشه یک بهانه بشه برای اینکه مقدار روش فکر بکنید در جای خودش. حالا یه زمانی فرصت یادم باشه میتونه تو 20 جلسه بیاد اون بحث پیش‌فرض رو مثلا مطرح بکنه در اونها جای خودش. این چیزیست که اینجا مطرح شده. پس حالا برگردیم به اون بحثی که داشتیم اینجا میکردیم، بسیم چیه اونی که در عرض شود که اجتهاد ما مبناز اصالت المولویه است. یعنی اصل اینه که احکام از موضع شرعی داره بیان میشه، مثل اون چیزیست که از مجلس میاد بیرون. وقتی که امام لب به سخن باز می کند در مقام بیان احکام الله، الا ما خرج عنه به دلیل، که البته یه جایی دیگه دلیل داره. وقتی امام نشسته داره حالا شوخی میکنند و حرفی میزنند و زندگی عادیشون رو داره طی میکنن، اونجا ممکنه بگیم این نیست. ولی وقتی که زراره یا دیگران سوال میکنن یا حضرت در جمعی داره مطلبی میگه، اینا اصل اینه که داره مولوی میگه. این چیزیه که ما در زندگی ائمه بهش معتقدیم. خروج از این اصل یعنی اینکه ما بگیم این ارش مولوی نیست، امام داره ارشادش میکنه که عقل اینجوری میفهمه، نه اینکه خدا و ما و اونها در اینجا عقاب و ثوابی برای این باز کردیم، نه این ارشاد اونیست که عقلت میفهمه. این قرینه میخواد، این حمله بر ارشادیت، حمله بر ارشاد ارشادیت، این یا با قرینه عامه است، قرینه عامه که دو مورد داره که عرض میکنیم، یا با قرائن خاصه. قرائن خاص، قرائن خاصه که خب نمیشه بحثش کرد، هر جایی موردی باید دید. اما قرائن عامه دو قرینه هست که عرض شد که معمولا این دو قرینه رو به عنوان قرائن عامه قبول دارن برای حمل یک دلیل بر ارشاد. یکی اونجایی که حمل دلیل بر مولویت موجب تسلسل بشه، همونی که در اطاعت شنیدید، مثل وجوب اطاعت، وجوب اطاعت یعنی یک محال عقلی تولید بشه اگر بخوایم بگیم که اینجا مولویتی را داره اعمال میکنه. دقت کردید؟ مثل وجوب اطاعت، اطیع الله، اگر بخوایم بگیم که خداوند داره خدا داره جعل میکنه این اطاعت را، مولوی است برای این عقاب و ثواب قرار میده، خب میگیم خود این اطیعو رو چه برای چی باید اجرا بکنی؟ باید بگیم یک اطاعت دیگه میخواد که همین واجب الاطاعه بشه. اگر حکم عقل رو مبنا قرار ندیم بخوام بگیم خود شر داره اینجا یک امر تعبدی رو جعل میکنه، توجه کردید؟ این میخواد، این لازمش یک تسلسله، همونجور که در اصول ملاحظه کردید. بنظر اینجا راه برای حمله بر مولویت و جعل یک حکم شرعی که عقاب موجب عقاب ثوابه به خاطر محظور تسلسل به روی ما بسته، باید حمله بر ارشاد بکنیم که این نرخ شاه عباسی است که در اصول نمونازه کرد. یکی هم اونجایی که حمله بر مولویت موجب لغویت بشه، موجب لغویت بشه، یعنی در واقع مولوی بودن این امر لغوی باشه، که اینو در وجوب مقدمه میگن. وجوب مقدمه عرض شود که وجوب شرعی مقدمه، میگن این امر لغویست. چرا امر لغویه؟ برای اینکه همه قبول دارن که وجوب مقدمه یک عقاب و ثواب مستقلی نداره، خب از اون طرف عقلم که میفهمه به خاطر اون ذل مقدمه این کارو باید انجام داد، پس دیگه شر بیاد اعمال مولویت بکنه این معنا نداره، چون اعمال مولویت برای چیه؟ برای اینکه این مبنای عقاب و ثواب درست بکنه اینجا، این قطعیه، به ضروره این عقاب و ثواب جدا نداره، چون این فلسفه عرض شود که مولویت عقاب و ثوابه و بل اجماع این فلسفه در اینجا وجود نداره، بخوام بگیم این مولویت لندن میشد، میخواست حوادث اینو گوش بکنه، نمیتونست رادیو رو بگیره موجونه رو تنظیم بکنه، یک کسی میرفت اونجا صدا میکرد، میرفت رادیو برایش رو تنظیم میکرد و رادیو لندن رو گوش میکرد. حالا ما اینجا دیگه وقتی برای حالا از اینجا معلوم شد که ملاک این خیلی مغالطه میشه، ملاک حمله بر ارشاد به معنای خاص، نه ارشاد معنای عام، ملاکش این نیست که عقل در اونجا اون مصلحت رو میفهمه، این همون مغالطه است که گاهی میشه فکر میکنن ملاک ارشادیات، میگه من عقلم که اینو میفهمه دیگه پس شارع اینجا چون نداره، نه اتفاقا همونی که عقلت میفهمه شارع میخواد بگه اون مبنای عقاب و ثواب منه، ولذا وجوب عدل غیر از حسن عدله، وجوب شرعی عدل غیر از حسن عدله، اون چی که عقل میفهمد حسن عدله، ولی با قاعده ملازمه شما وجوب عدل را اثبات میکنید، وجوب شرعی، یعنی اگر تخلف از اون کرد گناه کرده، مرتکب کبیره یا عقاب عملی شده که عقاب داره، یا منشأ مثلا تعذیره، اگر کبیره باشه تعذیر داره در دنیا و در آخرت عقاب داره، و عرض شود که بدون حکم شرعی ما نمیتونیم عقاب و ثواب در اینجا درست بکنیم، عقاب و ثواب از حکم شرعی میاد، همونیست که میگه مولوی. از اینجاست که ما نتیجه‌ای که تا اینجا می‌خوایم بگیریم چند تا مطلب کلام فهرستوار جمعش می‌کنم. یکی این که ارشاد که احکام، این چند نکته رو من تفکیک بکنم که روشن‌تر بشه. یکی این که احکام تقسیم میشه به مولوی و ارشادی. این یه نکته. و ارشاد که و منظور از ارشادی هم در این یک. دوم این که ارشادی دو قسمه، ارشادی دو اصطلاح داره، یک اصطلاح عام داره که همه احکام شرع بنابر نظریه عدلیه ارشاد به مساله و مفاسده، و یک ارشادی به معنای خاص داریم که یعنی اونی که در اونجا شارع عقاب و ثوابی قرار نداده، فقط ارجاع میده به همونی که عقل فهمیده، و مولوی اون است که عقاب و ثواب قرار داده و مبنای احکامی مثل تعذیر و نمیدونم این چیزها میشه. اینم نکته دوم که چی هست. نکته سوم این که مولویت احکام مولوی تقسیم میشه به تأسیسی و امضایی و مرادف با تأسیسی نیست، دو قسم داریم. و نکته چهارم اینه که ارشادی ها هم در یک درجه نیستن، میتونه ارشاد به عقلی باشه یا حکم عقلایی باشه، اینم پایدار یا مبدل، و ارشادی ملازم و مرادف با امضایی نیست، اینم نکته چهارم. نکته پنجم هم اینه که اصل در احکام مولویته، به همون معنای خاص مولویتی که گفتیم، چون مولویت هم مثل ارشادی میتونیم بگیم دو اصطلاح داره، یه معنای عام داره، یعنی هر چی که شارع و مولا داره میگه مستند به مولاست، ولی مولویت معنای خاص یعنی اینی که او گفته است و پایه عقاب و ثواب او میشود. این پس اینم نکته پنجمه که اصل در احکام و گفتارهای پیشوایان یعنی قرآن و ائمه طاهرین و پیغمبرانها مولویت، به همون معنای خاصی که گفتیم. اینم نکته پنجم. و نکته ششم اینه که حمل بر ارشادیت قرینه ویژه‌ای میخواد، این قرینه گاهی قرینه عامه است گاهی قرینه خاصه، قرینه عامه این دوتاست، قرائن خاصه حالا دیگه موردی باید دید، اون ممکنه خودش یه چیزای ویژه‌ای در بیان باشه که کاملا افاده بکنه که او در مقام مولویت نیست، دقت کردید. و نکته بعدی هم اینه که اون چه که گاهی گمان می‌رود و گمان رفته است که فهم انسان با قطع نظر از بیان شرعی این ملاک است برای اینکه بیان شرعی رو ما ارشادی بگیریم، این چیزیست که من الاساس غلطه، یه کسی فکر بکنه به که این که خب اگه شرعم نمیگفت من میفهمیدم، پس این ارشادیه. ارشاد هم که شد یه خود پایش سوس میشه دیگه، یه دیگه عقاب ثواب شرعی نداره. میگیم بعدا میگیم ارشاد به یه چیزی که حالا در یه زمانی بوده الانم عوض شده. این راه را اینجوری باز بکنیم برای اینکه احکام رو چه بکنیم، این مسیر غلطیه. این نکته آخر رو باز تکرار میکنم، کسی تصور این که ملاک حمله بر ارشادیت وجود حکم عقلی یا عقلا در مورد حکمه، وجود حکم عقلی یا عقلایی در مورد حکم، این ملاک ارشادیت نیست. برخلاف کسانی که از روی چی تصور کردن که با همین عنوان وجود حکم عقلی یا عقلایی در مورد و مطابق با اون بیان شرعی، این ملاک اینه که بگیم این بیان شرعی نیست، مولوی معنانی خاص نیست، بلکه ارشادیه. ملاک ارشادیت وجود حکم عقلی یا عقلایی در مورد نیست و مطابق با مورد نیست، دقت کردید؟ بلکه ملاک لغویت یا لزوم تسلسله، یعنی محظور عقلی است، یا اینکه قرائن خاصی که در مورد اون دیگه قانون بردار نیست، موردیه، قرینه خاصی در همون دلیل باشه که بفهمیم که این ارشاده و مولوی نیست. چی؟ نه نه، در مورد اینها حکم عقل هست، ولی صرف وجود حکم، بله، ملاک ما دو چیزه، در اونجا حکم عقل بایستی باشد و شرعی و مولوی بودن این هم امکان نداشته باشد. ملاک ما یک امر ترکیبی است، توجه کردید؟ یعنی دو دیدگاه در واقع میشه اینجا گفت. اگر بخوایم باز یه مقدار دقیق ترم سخن بگیم، سوال شما خوبه برای اینکه من بحث همه جوانه بشه دقیق تر از بکنم. دو نظریه میشود در ملاک حمل بر ارشادیت ذکر، با توجه به اینکه اصل مولویته، خروج از اصل مولویت و حمل دلیل بر مول ارشادیت، این در بابی ملاک حمل بر ارشادیت دو نظریه است. نظریه اول اینه که بگیم ملاکش اینه که در مورد اون حکم عقله یا حکم عقلایی است، پس این میشه ارشادی. این درست نیست. نظریه دوم اینه که ملاکش یک امر ترکیبی است و اون اینه، دو رکن داره. یکی این که در مورد حکم عقلی یا عقلایی وجود داره، چون اگه اونجا حکم عقلی یا عقلایی نباشه که نمیشه ارشادی بود. این یک پایه. و پایه دوم این که مولوی بودن این هم محظور داره، مثل تسلسل یا لغویه. حکم عقل و عقلا اونجا هست، مثل همون اطاعت و امثال اینها، و حمل این هم بر مولویت محظوری مثل تسلسل یا لغویت داره. اولین بود که فقط ملاک همون وجود حکم عقل در مورد و مطابق با اون باشه. نظریه دوم اینه که این فقط نیست، حکم عقل و عقلا در مورد بایستی باشه، به اضافه این که حمل بر مولویت هم امکان نداشته باشه. بنابراین مولوی، احکام مولوی دو قسم میشه. احکام مولوی که مصالح و مفاسد در اونجا مکشوف نیست، عقل و عقلا اونجا چیزی نمیفهمن، خیلی از تعبدیات محض اینطوره دیگه که عقل و عقلا اونجا چیزی نمیفهمن، یه قسم احکام مولوی است. یه قسم هم اون احکامی است که مصالح و مفاسدش معلومه، عقل و عقلا اون رو میفهمن، منتها شرع و شرع اونجا اعمال مولویت کرده، مانعی هم نیست که شرع اعمال مولویت بکنه. اما اگر مانعی باشه اون میشه ارشاد. پس احکام ارشادی یه قسم داره، اون جایی که حکم عقلی و عقلایی باشه و شرع هم نتواند مولوی قرار بده اونجا. اما احکام مولوی دو قسم میشه با این نگاه. این هم نکته ایست که بله بله نه نیست خب نه 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 غیر از خود اون عقاب ثوابی که تو اون عمل هست چیز دیگه اضافه این نداره. اینو عقل میفهمه که اون حرف مولا رو اگر اون نماز نخونه اشکال داره، اما اینکه اطاعت یه چیز جدایی از اون دفعه ثواب عقابی داشته باشه این نیست. حالا این یه ریزکاری است که اجمالاً بهش اشاره کردم، دقایق بیشتری هم داره که در اصول گفته شده، ولی عقاب ثوابی مستقل غیر از اون اصل اون امر و نهی اولیه چیزی جدایی نداره. این حالا یه بحثی شد که یعنی در واقع یه چیزی من امشب گفتم که اصلا نمیخواستم بگم و اصلا تو برنامه درسم این نبود. بله بله، خب حالا این از اون مباحثی است که تو بحث‌های آینده خیلی باش کار داریم و دیگه همین اندازه دیگه، حالا این بحث امشب دیگه تمام میشه. و صلی الله علی محمد و آله.